أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأربعين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخون فرمودن که فحص برای اجرای براءت لازم هست و حتی در جایی که اگر کسی مشکلی پیدا کرد و فحص رو انجام نداد و مخالف واقع در آمد واجب اعاده بکنه، مگر در جایی که نص خاص داشته باشیم که اون نص خاص اثبات بکنه که اون فعل و عملی که انجام دادی صحیح هست، مثل اتمام به جای قصر. یه کسی آمده میگه که شما در این جایی که جهلن اتمام به جای قصر شده میگی صحیحه، وقت هم داری به اعاده نکن، با علم چه فرقی میکنه؟ اون جهل، اون علمه، ولی هر دو لیست به مأمور بها. چه جهلن چه علمن شما اتمام به جای قصر انجام بدی، این لیست به مأمور بها. خب وقتی که لیست به مأمور بها جهلن میگوی صحیحه، خب علمنش هم لیست به مأمور بها، این هم بگو صحیحه. ایشون فهمید که نه، قیاس من فارقه، جهلنش رو نص داریم اما علمنش رو نص نداریم. مرحوم کاشف القطاع آمده و فرموده که به نفع ترتب که اشکال نداره، که ما به نحو ترتب بیان بگیم که بگیم امر صادر، بگیم ابر امر هست، بگیم این شیء و این عمل اگر مقدور بود و تونستی انجام بدی این صحیحه، اگر نشد در صورتی که نتونستی اتمام صحیحه. مرحوم آخون میفرماد که یعنی چه این؟ یعنی در مثلا سفر مأمور به نماز دو رکعتیه، وقت اگر شما جاهل بودی و نمیدانستی چهار رکعتی مأمور بهه، مگه میشه چهار امر به ضدین بکنه؟ ممکن نی. لذا مرحوم حاکم فرماد حرف همون حرفی که ما زدیم، لیست به مأمور بها، و لذا چوبش هم میزنن. اما صحیح لنفس، و به خاطر اینکه بالاخره چون شارع اجازه داده بود این قصد قربت هم میتونست بکنه قشنگ راحت. بنابراین حرف کاشف القطاع که فرموده در جایی که نماز باید شکسته به خونه شما جهلن تمام خوندی، این مأمور بهه به نحو ترتب. به نحو ترتب یعنی چه؟ درسته که این چهار رکعت ضد دو رکعته، درسته که دو رکعتی واجب واقعی هست و مأمور به واقعیه، ولی شارع گفته وقتی که نمیدانستی که دو رکعت بخوانی، چهار رکعتی بعد از اون نوبت بهش میرسه و امر من بعد از مرحله دو رکعتی که تو نمیدانستی امر من بر چهار رکعتی تعلق گرفت. مرحوم آخوند میفرمه ما این حرف رو قبول نداریم، برای اینکه در مباحث ضد ما گفتیم که به ضدین امر شارع تعلق نمیگیره ولو به نحو ترتب. ملاحظه کنید، فقط صار بعض الفهول به صدد بیان امکان کون المعتیه فی غیر موضعه مأمورن بهی به نحو ترتب یا ترتیب. نسخه بدل ها فرق میکنه. وقد حققناه فی مبحث ضد امتناع الامر به ضدین مطلقا ولو به نحو ترتیب او ترتب به مالا مزید علی فلا نمیدو. میگن که معتقد شده ام بعض فهول که مثل کاشف القطاهه، اینا معتقد شدن و به این سمت رفتن به صدد بیان امکان این که معتیه فی غیر موضعه، یعنی نماز اتمام، این معتی بشود مأموره به، این مأموران به خبر کونه، یعنی گفتن معتی فی غیر موضعه ممکنه مأمور به بشود. اینجور گفته کاشف الغطا. ببینید اینا ریزکاری های عبارت ها، یعنی گاهی در مطالعه یک ساعت طلبه اینجا ور میده به خودش که این چی میشه، این دنش گفتن معتی فی غیر موضعه یعنی نماز چارکت اشتباهی خوندن، این ممکن است بشود مأموراً به. چی تو مأمور به بشه؟ به نحو ترتب، یعنی شارع بگه مأمور بهی که من از تو خواستم دو رکعتیه، حالا که جاهل شدی چار رکعتیه. به نحو ترتب یعنی ایشون میگه من قبول ندارم، فقط حققناه و من تحقیق کردم اینا در مبحث ضد و گفتم ممتنع است امر به ضدن مطلقا حتی به شکل ترتب، یعنی قبول ندارم که شارع بیاد بگه مأمور به من دو رکعتیه، اگه جاهل شدی چهار رکعتیه. این نمیشه، امر به ضدن نمیشه کرد. نمیشه شارع بگه که مطلوب من دو رکعته بعد بگید مطلوب من چهار رکعته، این نمیشه. مطلقا خودش بعد میگه، میگه ولو به نحو ترتیب، یعنی میخواد به نحو ترتب باشه، میخواد یک جا، چه یک جا شاره بگه مأمور به من دو رکعتیه و چهار رکعتی، چه بگه مأمور به من دو رکعتیه اگر نشد چهار رکعتیه. ترتب یعنی وقت مطلقا، یعنی چه به نحو ترتب بگه چه مطلقا بگه، یعنی با هم بگه، بگه آقا مطلوب من دو رکعتیه و چهار رکعتی، این نمیشه. فلان و اینجا بله دیگه، یعنی یه وقته که شارع ما میگون ضدین رو بیاد بگه هر دوش جایزه برام، این هر دو جایزه نمیتونه ضدین رو بگه هر دو جایزه، بله یه دو تا چیزی که با هم همسنخیت داره و با هم تعاندی نداره میتونه یک جا امر بکنه، ولی وقتی که دو تا چیز با هم تعاند داره مثل کوسه و ریشبند نمیتونه بکنه، نمیتونه هم بگه تو کوسه ای هم ریشبندی، نمیتونه بگه مأمور به دو رکعتیه مأمور به چهار رکعتیه، اینا نمیتونه بگه.
یعنی امرش میشه ترتب، اون بعدیش میشه طولی.
نه ببینید
یک جا یعنی
نه یک جا نه همش چه طولیه، هیچ جا دو رکعت و چهار رکعت کنار هم که نمیتونم بخونم، که همش بحثش همینه. یه وقت مطلقا میاد میگه که مطلوب من هم دو رکعتیه هم چهار رکعتی،
میشه طولی،
این طولی که نمیتونه انجام بده عرضی. یه وقت میگه مطلوب من هم اینه هم اینه، یه وقت میگه نه علت طول، یعنی این اگر این نشد بعد نوبت دیگری میرسه، این میشه طولی. علل بدن. میگه این اگه نشد اون، این میشه در طول هم. ولی یه وقت میگه که نه، مطلوب من هم دو رکعتی هم چهار رکعتی، یعنی هر کدوم خاصه انجام میده.
بله،
بله، بله. به خاطر اینکه در اونجا در عرض هم اصلا معنای ترتب، یعنی این بعد از این اون. خب این بعد از اون این یعنی چه؟ یعنی نمیتونه در کنار هم قرار بگیره، در طول هم قرار. بسیار. ثم انه ذکر لاصل البراءت شرطان آخران. خب شما دیدید فحص رو به عنوان شرط اصل براءت و حتی براءت شرعی و حتی دیگر اصول اومدن مطرح کردن، گفتن بالاخره باید شما فحص بکنید. ایشون میگه که برای براءت دو تا شرط دیگه هم اومدن گفتن. یک شرط این حرف رو زدن، گفتن که به حضورتون مرحوم فاضلتونی این شرط رو گفته، گفته که شما اصل براءت که جاری میکنین میاد تکلیف رو برمیداره، نمیتونی علاوه بر این که تکلیف رو برمیداری یه حکم دیگه هم جاری کنی، نمیتونی این کارو بکنی. چطور؟ گفته شما اناعین مشتبهتن، نمیدونی این نجسه یا اون نجسه، میای میگی که اصل اینه که این نجس نیست، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که اون یکی پاکه. پس در اینا این مشتبهت اینه ما میتونیم از خالص البراءت جاری کنیم، با اینکه یادت اینه که در شبهه محسوده گفتن اصل احتیاله. مرحوم فاضلتونی گفته برای اینکه کسی اینجا براءت جاری نکنه این شرط من گذاشتم، برای اینکه حکم دیگری ثابت نکنی باش. اگر این شرط نذارین اصل براءت در مجرای احتیاط هم باید بیاد جاری بشه. مرحوم آخون میفرماد که این حرف درست، برای اینکه اصلا مجرای براءت شک بدیه، نه شبهه محصوله، شک بدیه. من نمیدونم دینی به عهدم هست یا نه، میگم اصل اینه که نیست. نمیدونم تکلیفی رو دوشم هست امروز که هوا ابره، میگم نه. شک بدوی مجرای اصالت البراءت. این مثالی که شما زدید جناب فاضلتونی این شبهه محصوره است. تردد بین شیئین مجرای اصالت الاحتیاط بود، شک در تکلیف مجرای اصالت البراءت. گفتن در جایی که شک در تکلیف نداری، تردد و تردید بین مکلف و به داری، اینجا بیا احتیاط کن. اما جایی که شک در تکلیف داری بیا براءت جاری کن. شما خلط مبهم کردی، این از آن جای اصالت البراءت. این یکی. ثانیاً ما در جاهایی داریم که براءت جاری میشه، حکم دیگر هم ثابت میکنه، چه اشکال داره؟ تو اول بدان که در شبهه محصوره براعت جاری نکن، اینه بگیر این مطلب رو، اما بیامو بهت نشون میدیم جاهایی که شک بدوی اصل براعت جاری میکنی یه حکم دیگری هم اثبات میکن، هیچ اشکالی نداره. مثل کجا؟ شما 10 میلیون پول دارید، اسمتون هم در اون که برید حج، با 10 میلیون هم میتونید برید حج انجام. یه اون شک میکن، ای بابا نکنه من 8 میلیون بدهکارم، شک میکنید که دینی به عهده دون هست، این شک بدویه دید. جای اصالت و براعت. خب وقتی که شک کردید و براعت جاری کردید، براعت جاری کردید گفتید من دین به هیچ کس ندارم، نتیجه چی شد؟ وجود. خب یه حکم دیگری ثابت شد. مردم آخون به فاضلتونی میگید آی فاضلتونی چی میگه شرط براعت اینه که حکم رو ثابت نکنه؟ تکلیف دین رو برداشت، یه حکم دیگه هم ثابت. گاهی حکم ثابت نمیکنه، ملازم حکم رو ثابت بکنه. شما اول ظهر خطاب شرع شما رو گرفت که سل من از زوال الال قروب، درسته؟ موقع دیگه. حالا اومدی تو مسجد، اول وقت اومدی تو مسجد، اول وقت نماز بخونی، شک کردی که آیا دین حال داری یا نه، دین حال یعنی دینی که همه الان باید دید، شک کنی دین حال داری یا نه. اگه دین حال داشته باشی این توسعه که ملازمه با حکم وجوب صلاته این آسیب میبینه. علیکم السلام. یا الله اگر شما در اینجا که از ظهر تا عصر وقت داری نماز بخونی، آمدی نماز بخونی، شک کردی که آیا دین حال به گردنت هست، یکی اومد اونجا نشست، میگه نکنه این طلبکاریه که همه الان طلبش رو میخواد. اگر این طلبکار همه الان طلبش رو بخواد، حکم صلات چیه؟ وجود. ملازمش چیه؟ این وسعته. وسعت معنیش چیه؟ یعنی الان میتونی انجام بدی، بعدم میتونی انجام بدی. اگه دین باشه ملازمش آسیب میبینه، یعنی الان نمیتونی بخونی. خب میای با اصل براعت میگی من دین حال به عهدم نیست. وقتی گفتی دین حال به عهدم نیست، ملازم حکم برداشتی، یعنی این که الان بخوای توسعه رو از بین ببری، میگی نه من الان نمازم رو بخونم. پس بنابراین خلاصه مطلب این شد، فاضل تونی گفته یه شرط برای براعت هست و اون شرط اینه که با اصل براعت حکم دیگری رو ثابت نکنی، بهش میگیم که اینجور نیست. شما مثالی که میزدی شبهه محصوره بود، میگفتی این دوتا زرد میدونم یکی نجسه، حالا میام یکیشو با اصل براعت میگم نجس نیست، ثابت میشه که اون یکی واجب الاجتنابه. به فاضل تونی میگم این مثال شما شبهه محصوره و مجرای احتیاط نه مجرای براعت. شما اشتباه کردی. شرط این که حکم دیگری ثابت شود نشود برای براعت نیست. برای این که هر جا مجرای براعت بود چه حکمی ثابت بشود دیگه براش چه نشه، ما کاری به این کارا نداریم. و لذا وقتی که ما 10 میلیون داشتیم برای حجمون میرسید، شک کردیم که دینی به عهده ما هست یا نه و اصل براعت جاری کردیم، در این شک بدی ثابت شد وجوب حج و استطاعت، یا ثابت شد ملازم حج و اون توسعه وقت نماز. ملاحظه بفرمایید، ثم انه ذکر لاصل البراءت شرطان آخران، دو تا شرط دیگر برای براءت گفتن، احدهما ان لا یکون موجبا لثبوت حکم شرعی من جهت اخرى، یکیش اینه که براءت جای میاد که موجب ثبوت حکم شرعی از جهت دیگر نباشه. یه شرط دومم گفتن، ثانیهما ان لا یکون موجبا لذرر علا آخر، گفتن که شما اصل براءت رو میتونید جاری کنی اما در جایی که موجب ضرر نشد، چون اگر موجب ضرر شد قاعده لا ضرر و لا ضرار نمیگذره براءت عمل کنه. بله، حالا بر این ضرر رو، این شرط ضرر رو فعلا بگذارید تا میرسیم بهش. ولایت فعلا شرط اول، ولایت فا ان اصالت البراءت عقلا و نقلا که شبهت البریه بعد الفصل لا محاله تکون و جاریتا، اصل براءت عقلی و نقلی یعنی عقلی و شرعی در شبهه بدیه. این حرفی که شما زدید بردی تو شبهه محصوره، چون مثالی که فاضل تونی زده در اونجا گفته اناعین رو نمیدونیم کدام نزده، اگه براءت جاری کردیم یکشا موجب میشه که یکی دیگه مباح و میتونیم بخوریم، چون موجب شد یه حکم دیگه ثابت شد پس اینجا براءت جاری نمیشه. مرحوم آخون میگه که اصلا اونجا مثل تخصصا خارجه، چرا؟ چون در شبهه محصوره اصلا مجرای احتیاط مجرای براءت نیست، براءت در شبهه بدویه اجرا میشه، یعنی در شک بدوی، اونم بعد الفرض، اونم هیچ اشکالی در جریانش نیست. خب اون وقت حالا میخواد بگه که آقا جون من اصل براءت در شک بدوی جاری می شود، چه موجب حکم دیگری بشود، چه موجب ملازم حکم دیگری بشود، چه موجب حکم دیگری نشود. اصلا این شرط شما شرط درستی نیست. و عدم استحقاق العقوبت از ثابت بالبراءت العقلیه و الاباحه و رفع و تکلیف ثابت بالبراءت النقلیه لو کان موضوعا به حکم شرعی او ملازما له فلا محیث ان ترتبه علیه بعد احرازه. تو بعضی نسخ داره که به حضورتون عارضم، ول اباحه اینجوره، عدم استحقاق العقوبت ثابت بالبراءت العقلیه و الاباحت و رفع التکلیف. تو بعضی نسخ داره او رفعه. در حقایق الاصول که تقریبا یک کتابیست که حاشیه یک دقیقی تقریبا بر کفایت، اون حمزه رو نیاورده، گفته و رفع تکلیف، چون میدونید که اباحه شرعی نتیجه حدیث رفع بوده، لذا بعضی معتقدن که اباحه و رفع تکلیف هر دو مفاد براءت نقلیه، یعنی رفع عن امتی تسعه، لذا حمزه رو بعضی نیوردن. عدم استحقاق عقوبت که ثابت شد این عدم، از ثابت صفت عدمه، نه صفت استحقاق نه صفت عقوبت. این عدمی که ثابت شد با براءت عقلی، یعنی قبح عقاب بلا بیان، این عدم استحقاق و اباحه و رفع تکلیف، و اباحه یا رفع تکلیف که اینام ثابت شدن به براءت شرعی و نقلی، یعنی با حدیث رحم، این عدم استحقاق که نتیجه قبح عقاب بلا بیان بود و این اباحه و رفع تکلیف که نتیجه رفع بود، اگر موضوع برای حکم شرعی شدن یا ملازم با حکم شرعی شدن، هیچ اشکال نداره اجرا بشن، یعنی با اصل براءت هیچ اشکال نداره که حکم ثابت کنیم یا ملازم حکم ثابت کنیم. فلا محیص انترت بهی علی، پس هیچ چاره نیست از این که مترتب بشود اون حکم بر اون عدم استحقاق عقوبت بعد از احراز اون عدم به وسیله اصالت براءت. حضرت عباسی اگر اون بیان نباشه اینجا رو چطوری میخوان بفهمن؟ در شبهه بدوی و شک بدوی که شما اصل براءت جاری میکنی، اگر این عدم موضوع شد حکمم بهش مترتب میشه. مثال چی؟ 10 میلیون داری، شک بدوی اینه که دینی به عهدت هست یا نیست، عدم دین را با براءت ثابت کردی، این عدم دین نتیجهش ترتب چه حکم شد؟ باری چند وجوبه هست. آقا اشکالی پیدا کرد؟ آقای فاضلتونی شما که گفتی شرطش اینه که حکم دیگری ثابت نکنه، اینجا حکم دیگری ثابت کرد. آقای فاضلتونی شما اشکالت اینه که میخواستی براءت تو شبهه محصوره ببری، اونجا اصلا مجرای براءت نبود، باری چلا مجرای احتیاط بود اونجا، و الا براءت میتونه حکم ملازم حکم هم میتونه ثابت کنه. ملازم چی بود؟ توسعه نماز، توسعه وقت نماز. حکم ثابت نکرد اما ملازم حکم را که توسعه بود ثابت کرد. خب این بیان اگه نباشه واقعا تو امتحان وقت اول مطلب هم هست، یعنی یحتمل که سر بزنگاهه، حالا حضور و غیاب نباشه ولی امتحان چه هست که گیر میکن. پس ببینید عدم استحقاق عقوبت، این عدمی که ثابت شد به براءت عقلیه، و اباحه و رفع تکلیف که ثابت شد به براءت شرعی، یعنی با حدیث رفع. این لوکان، یعنی لوکان این عدم، اگر این عدم، یعنی این عدم دین، اگر این عدم دین موضوع شد برای حکم شرعی که وجوب حج بود، یا این عدم دین، عدم دین حال موضوع شد و ملازم شد با یه حکم شرعی که اون توسعه، بحث توسعه، اینجا لا محیصه از ترتب این حکمه بر این عدم بعد از احراز عدم، تو پرانتز بنویسید به واسطه اصل براءت. پس شما اثبات حکم دیگر کردی به واسطه اصل براءت. دیدی آب از آب تکون نخور، نمی کنن این کار رو خیلی از آقایون که اینجاها رو میگن، یه چیز از خارج میگه بعدم عبارت رو میخونه و میره جلو. اینجاها مهمه. اگر این به زنگاه ها حل شد، بقیه کفایه حل خواهد شد. خیلی خوب. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتُرَتِّبًا عَلَيْهِ بَلْ عَلَى نَفْيِ تَكْلِیفِ وَاقِعًا فَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً إِلَّا أَنَّ ذَاكَ الْحُكْمُ لَا يَتَرَتَّبْ لِعَدَمِ ثُبُوتِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ بِهَا وَهَذَا لَيْسَ بِالْاِشْتِرَاكِ. حالا اینجا خیلی فهم دقیقه. میگه اونجا حضور حد با این حکم ظاهری شما مترتب شد. حکم ظاهری چی بود؟ نتیجه براهنه. من هیچ دینی چون اصول عملیه حکم ظاهری درست میکنه دیگه. وقتی گفتی که براعت میکنم دین را، یعنی ظاهرن من هیچ دینی به دکار. آقا بر این حکم ظاهری که عدم دین بود، یه حکم دیگر ثابت شد و اون وجوب الحج بود. حالا اگر این حکم دیگر مقید است که فقط به حکم واقعی مترتب میشه، نه بر حکم ظاهری، اینجا براعت جاری میشه. خیلی فکر آخوندیده ها، خیلی قویه ها.
نه.
حالا نه، اگه مشروط شد، من یه مثال براتون بزنم. خیلی دوست دارید سیگار بکشید، خب حالا خیلی دوست دارید سیگار بکشید، میگید اگر اثبات شد که فلوح المحفوظ شرب توتون حرام نیست، 1,000,000 پول میدم به کسی که ثابت کنه. دوست داری سیگار خود بکشی، از این طرف متعبدم هستی میخوای سیگار. میگی اگر ثابت شد فی لوح المحفوظ که شرب توتون حرام نیست، 1,000,000 پول میدم. خب حالا کسی میتونه بیاد بگیر آقا شرب توتون حرامه یا نه؟ میشه شک شکه بدی. میخوام براعت جاری کنم و برای شما اثبات کنم که شرب توتون حرام نیست. آبا اصل براعت برای شما ثابت کرد که شرب توتون حرام نیست، شما میدی اون 1,000,000 هم؟ نمیدی. چرا؟ تو حکم ظاهره برای من ثابت کرد، تو حلیت ظاهری داشت. اما اگه عکسش نگفت این حرفا، گفت هر کی ثابت کنه که شرب توتون حرام نیست 1,000,000ش میدم، نگفت واقعی، اینجا با اصل براعت میتونی یا نمیتونی؟ میتونی دیگه، میدی دیگه، باید بدی دیگه، نگفتی به واقعی. که مرحوم آخوند میگه همه این حرفا معلوم میشه که شرط اصل براعت اثبات حکم دیگه نیست، اقتضای کلام. یه وقت این آقا میگه اگر حکم واقعی را گفتید حلیتشه 1,000,000 میدم، یا اخ نه مقید رو حکم واقعیش نمی کنی. پس این ترتب و عدم ترتب هیچ ربطی به اصالت البراعه. حالا اینا تصدیق میکنیم وقتی این اگه این بیان نباشه میاد این ضعف فهمیده میشه. در اون درس یادم هست که مثلا خیلی ساله، بیش از 20 ساله، که اون روزی که مرحوم ستوده، این خب مرحوم آقای ستوده هم تون میگفت میرفت، مرحوم ستوده اینجا رو گفته بود من به ذرس قاطع به اون رفیقمون داماد آقای شب زنده‌داشت مرد، گفتم 10% اینا بیشتر نفهمیدن. با اینکه ضبطه بودن شاگردا، 10%شون فهمیدن. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَرَتَّبًا عَلَيْهِ، پس اگر حکم ترتب بر این موضوع و این عدم نداشت، چون این عدم حکم ظاهریه، عدم استحقاق حکم ظاهریه، حالا اگر این حکم مترتب بر این عدمی که ظاهریه نبود، بل علا نفی تکلیف، بلکه حکم مترتب بر نفی تکلیف واقعی بود، این گفته اگه در لوح محفوظ ثابت کردی که حرام نیست یه مزیون میدم، فهیه و امکانت جاریتن، پس این اصل براءت جاری میشه، اما اون حکم جاری نمیشه. یعنی با اصل براءت میگوی حرام نیست، اما اون یه میلیون رو بهت نمیده. چرا؟ میگه من یه میلیون رو گفته بودم حکم واقعی رو برام ثابت کنی، تو با این اصل براءت حکمه، پس اصل براءت جاری شد اما حکم مترتب نشد. ببینید چقدر قشنگه. فهیه یعنی این براءت، و این کانت جاریت، وگرچه جریان پیدا میکنه، الا اینکه اون حکمه که اون یه میلیون جایز است لا یترتب. چرا؟ لعدم ثبوت ما یترتب و علیه بها، چون ثابت نشد اون چیزی که زیرش بنویسید حکم واقعی، چون ثابت نشد اون عدم واقعی، ما یعنی اون عدم واقعی، این عدم ظاهری بود، ثابت نشد عدم واقعی که مترتب شود حکم بر او به وسیله اصل براءت، زیر ما بنویسید اون عدم و موضوع واقعی، اون عدم و موضوع واقعی، یعنی اون عدمی که میشد موضوع برای حکم یه میلیون، اون ثابت نشد
حکم عدم واقعی.
بله اونم طور، یعنی اون چیزی که ما میخواستیم بگیم که شارع حکم به حرمت در واقع نکرده باشه، و هازا و این عدم ترتب لیس بالاشتراط، اصلا ربطی به شرط اجرای براءت نداره، چون براءت رو جاری میکنی، بله براءت رو جاری میکنی، شرب توتونم میکنی، اما یه میلیونه رو بهت نمیده، چون یه میلیونه مالی جای بود که باری کلا. حالا این صفحه رو حتما بنویسید اینا امشب، یعنی اینا زود فرار میکنه، یک هفته بگذر از این تطبیق اینا. حالا میخوایم فردا اینجا رو سوال کنیم از ما که نیومدن، و هر کس تونست بگی یه جایزه بهش بدیم، اما نگید بهشون ها. نه اونا چه بودن؟ چه بودن؟ اونا رو یه چون دیگه باید جایزه بهش بدن. و اما اعتبار و اندا یکونه موجبن به ضرر و صلی الله علیه و آله و سلم.